أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در تنبیه دومه، ترتیب بین مرجحات. این مرجحاتی که خوندیم ترتیبشون چجوره؟ اقوال و نظریاتی بین اعلام هست. نظریه اول، نظریه قائلین به اینه که اصلا بین مرجحات شما ترتیب لازم نیست رعایت کنید. این نظر مرحوم صاحب کفایه است و محقق عراقی. اینا میگن که روایاتی که در بیان مرجحات بوده صرفا خواست اینا رو بشموره، نه اینکه بگه این ترتیب در اینجا حاکمه. این استفاده رو کردن مرحوم صاحب کفایه و محقق عراقی. قول دوم که حالا اینا رو مفصل بحث میکنیم، ادلشون رو میگیم. قول دوم قول کسایی که اینا قائل به لزوم ترجیح هستن اما اینها مخالفت عامه رو که ترجیح جهت صدوره بر ترجیح سندی مقدم میدونن، بر ترجیح دلالی هم مقدم میدونن. یعنی اول میگن مخالفت عامه، یعنی دستبندی کردن بر اساس اون روایت نبوده، روایت مقبوده. اینا بر اساس این اومدن جلو، میگن اول ترجیح جهت صدور، اگر تقیه بود بذار کنار، موافق با عامه بود بذار کنار، بعد ترجیح سندی، بعد ترجیح دلالی. این قول وحید بهبهانی، محقق بهبهانی در فواید حائریه است و مرحوم محقق رشدی در بدایع الافکار. این نظر دوم. نظر سوم، نظر بعضی از اعازم مثل ناینی که اینا میگن ترجیح لازمه اما اول مرجح صدوری، که اینو منظورشون هم مرجح سندیه، مرجح صدوری، مرجح سندی، که منظورشون مثل شهرته، لذا اول میگن نوبت شهرت. بعد مرجحیت صفات راوی هم هر کی قائل باشه اینجاست، چون اینم جهت چیه؟ صدوریه. صفات راوی ما قبول نداشتیم، گفتیم مربوط به باب قضاست، اما اینهایی که این نظریه رو دارن چون مرجح صدوری رو مقدم میکنن، به تعبیری مرجح سندی رو مقدم میکنن، هم مخالفت عامه ارزم به حضورتون، این ارزم به حضورتون هم شهرت و هم مرجحیت صفات راوی میشه مقدم رتبه اول، بعد ترجیح به مرجح جهتی میشه که هم مخالفت عامه است. این نظریه جهت صدوره. پس اول خود مرجح صدوری که مرجع سندی میگیم، بعد جهت صدور مثل مخالفت عامه، بعد نوبت میرسه مرجع مضمونی. مرجع مضمونی مثل موافقت کتاب و سنت، این مختارهای نهاییه. پس ترتیب این میشه: اول شهرت، بعد مخالفت عامه، آخر کار موافقت کتاب. ما وقتی که تو کتاب بحث میکردیم برعکس این بود، یعنی اول موافقت کتاب بحث کردیم، دوم مخالفت عامه رو، سوم شهرت رو. اون میگه کامل ترتیب برعکس از او برام شروع کن، اول مرجع صدوری، یعنی اول ببینیم روایت صادر شده یا نه، سندن تمام هست یا نه، بعد بریم سراغ جهت صدورش که اصلا تقیه‌ای نباشه، اصلا جدی باشه، تا بعد بریم سراغ دلالت دیگه، درسته نه؟ ترتیب اینجوری تو ذهن میرزای نهانی میده، این ترتیبش ترتیب منطقیه. اول میگه اصلا روایتی هست صادر شده، خیلی خوب صادر شده، جهت صدورش جدی بوده، جدیتش هم که مرجعیت از این جهت هم جاری میکنیم. تو مرحله سوم میاد چی میگه؟ مرحله سوم میگه که حالا میریم سراغ مرجع دلالی مثل موافقت کتاب، چون تا قبل از این هنوز جهت صدور و جهت مرجع صدوری و مرجع دستمانده نکنه، مرجع جهتی و اینا هنوز بهش نپرداخته، آخر کار میشه مرجع دلالی. این نظری مثل میرزای ناینی و بعضی از اعازمه. مرحوم آقای خویی شهرت رو قبول نداشت، دیدید که قبلا خوندیم آقای خویی شهرت رو قبول نکرد، و تو مقبودم جوری معنا کرد که ما نمیپسندیدیم، نمیتونستیم ملتزم بشیم. گفت شهرت به معنی واضحونه، اینجا تو اونجا شهرتم که ذکر شده معنی وضوحه. خب این حرف ما نتونستیم بپذیریم، ولی که نظریشون اینه، لذایشون که اول ترجیح به موافقت کتاب، بعد ترجیح مخالفت عامه. اینم نظریه چهارم. نظریه پنجم نظریه بعض الاساطینه. ایشون می‌فرمودن اول ترجیح به شهرت روایه، بعد ترجیح به موافقت کتاب، آخر کار ترجیح به مخالفت عامه. یعنی چی؟ یعنی اون ترتیب مقبوله. ایشون رو ترتیب مقبوله میره جلو، اول شهرت، بعد موافقت کتاب، بعد مخالفت عامه. یعنی ما تعبدن نسبت به روایت، ببینید اینجوری نیست که تو روایت فقط مرجحات رو ذکر کرده باشن، یک به یک میپرسن. حضرت میفرمودن که مثلا خمس به مشته لب این اصحابه، بعد میفرمودن هر دو مشهوره، بعد مثلا میفرمودن خب اگر هر دو مشهوره چنین کن، ببین اونی که موافقه با کتابه، بعد مثلا رو ترتیب حضرت ذکر کردن. یعنی به طرف اول دونه دونه اینا رو جدا جدا مطرح کردن، اول اینو مثلا به این بیا ترجیح بده، بعد مدن گفتن حالا اگه اون نیست به این یکی ترجیح بده. یعنی اینا با این ترتیب ذکر شده. پس این که مثل مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای محقق راقی میگن ترتیب بین مرجحات ملاک نیست، ظاهرش اینه که نه، ترتیب رو باید رعایت کرد. منتها یه عده مثل آقای بعض الاساطین ایشون قائلن به این که طبق روایت تعبدن میریم جلو، یه تبسه میزنای نانی برای خودشون چینش دارن دیگه، اول مرجح سندی، بعد جهت صدور، بعد مرجح دلالی. آیا خوی شهرت اصلا قبول نکرد دیگه، گفت این شهرت مراد اون شهرتی که شما میگید نیست. بعد دوتا مرجح داشتیم تو مقبوله دیگه و تو سال روایت، موافقت کتاب، بعدم مخالفت عامه. این دوتا رو گرفت. ما گفتیم که بعد یه نکته، آقای ناینی هم که اون حرف رو زد، یه نکته تو کلامشون جا موند. آخر کار آقای ناینی یادتون باشه تو بحث تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه، گفت ما فقط کنده بود یه فرض غایت الامر، ما میتونیم غایت خلاصه کار این که یه چیز رو میتونیم تعدیش رو قبول کنیم. یادتونه گفت اگر یک مزیتی باشه منصوص نباشه اما مفید اطمینان و وسوخ باشه، اینو قبول کرد آقای ناینی. که گفتیم ایشون اصلا اسمش اینه که جزء قالب نظریه دومه، یعنی قالب این که مرجحات فقط مرجحات منصوص است. ولی که گفتیم نه، ایشون به اعتبار اون حرف آخر کار باید جزء قالب نظریه تفصیل باشه. یعنی تعدی و فل جمله قبول کرده تو موردی که موجب اطمینان یا وسوخ باشه. خب ما بر اساس این حرفی که از ایشون گرفتیم میگیم که اونی که خودتون میگفتید مواجب وسوقه، اینقدر تو کلمات احلام بود، مثلا تو لمعه میخوندین که مثلا یه روایت ضعیفی بود میگفتن که شهرت جابر ضعف سنده، که میگفتن جابر ضعف سنده، کدوم شهرت رو میگفتن؟ جابر ضعف سنده، شهرت عملی رو میگفتن، گفتن عمل اصحاب جابر این روایت، تعبیر جابریت رو برای عمل اصحاب می آوردن. شهرت فتوایی هم با اون شرطی که اونا ذکر کرده بودن که اونی که بین متأخرین متصل به متقدمین بوده باشه، به شرط اتصال به متقدمین که میشه عمل اصحاب، اصحاب ائمه علیهم السلام که عمل کردن، این شهرت فتوایی هم در صورتی که موافق با قاعده نباشد، و اگه موافق با قاعده باشه که نمیتونه کاشف از این باشه که عمل به اون روایت کردن، اگر موافق با قاعده نباشد اون شهرت فتوایی هم کاشف از شهرت عملیه. پس وقتی ما میگیم شهرت عملی، شهرت فتوایی هم کنارش هست. اینا مفید اطمینان و وسوقن. وقتی مفید اطمینان و وسوقن، بعد از این که اینا رو ما در نظر گرفتیم، اون موقع میریم سراغ مرجحات منصوصه که اینا مفید اطمینان و وسوق نبوده باشن، مثل شهرت رواییه. مثلا شهرت روایی خیلی ترجیح میده، نمیگیم اطمینان حاصل میکنیم ازش، اما ترجیح میده. طبق روایت مثلا میریم سراغ اول شهرت، بعد میریم سراغ موافقت کتاب و سنت، بعد هم میریم سراغ مخالفت عامه. تا طبق ترتیبی که در مقبوله عمر بن حنظله به ما گفتن، سند مقبوله رو ما کامل قبول کردیم، وجوه مفصلی آوردیم در بحث علم رجال، در هم صحت حدیث هم در وثاقت عمر بن حنظله، وجوهی که به نظر ما 100% حجت بود، وجوه یکی و دوتا نبود، وجوه متعددی بود. خب فقط یه نکته رو باید توضیح بدیم. بعضی از عوازم شهرت عملی رو وقتی میخواستن بگن باهاش ما ترجیح میدیم، میگفتن نه شهرت عملی مرجح نیست، بلکه چیه؟ یادتونه تمیز الحجت عن لا حجه، یعنی هر چیزی که مقابل شهرت عملی بود این شهرت عملیه، اونی که مقابل شهرت عملی بود از حجیت ساقط میشه. چرا؟ چون وقتی شهرت عملی اصحاب به این ور بوده، پس به این ور عمل نکردن دیگه، پس اعراض کردن، اومدن به این معارض این ور عمل کردن. وقتی اعراض کردن از این به این معارض عمل کردن، نتیجه اینه که اعراض اصحاب باعث میشه که روایت از حجیت بیفته. سلام، این رو مبنای چه کسایی بود که میگفتن اعراض اصحاب اون از حجیت میندازه؟ رو مبنای کی بود؟ رو مبنای اون اعازمی بود که حجیت خبر واحد رو که ثابت میکردن، میگفتن خبر موثوق به حجت است. اما یه عده مثل آقای خویی میگفتن خبر ثقه حجته، درسته نه؟ پس از حجیت نمیفته. اگر ما چی رو گفتیم؟ ما ادله رو گفتیم، همه رو باید بررسی کنیم. بعضی از ادله میگفت خبر ثقه حجته، بعضی میگفت خبر موثوق به حجت. پس گفتیم هر دو حجتن، نباید بگید فقط یک ملاک، چون بعضی از ادله دلالت بر حجت خبر ثقه میکنه، بعضی از ادله دلالت بر حجت خبر موثوق به. حالا که ما این مبنا رو قائل شدیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگه شهرت عملی با این روایت بود، این روایت شهرت عملی نداره، این اصحاب اعراض کردن رو مبنای مثال ناینی مثلا حجت میفته، اما رو مبنای ما نه، این خبر استقصا حجت نمیفته. پس بنابراین شهرت عملی میشه مرجح، چون هنوز هر دو حجت هستن، منتها این میشه حجت اقوا که اصحاب بهش عمل کردن. چرا ما اینو مقدمش میکنیم؟ از باب اینکه اطمینان پیدا کردیم. دو تا روایت داره، تعبد میگه هر دوشون حجته، اما یکیشونو شهرت عملی میگه آقا این اطمینانی هم هست. شما وقتی که اطمینان داشته باشی علاوه بر تعبد اینو مقدم میکنی بر چیزی که فقط تعبدن حجته، تعارض دارن که یکشونو باید بگیری، اینو اطمینان هم داری. پس ما نمیگیم این از باب تمیز حجت از لا حجته و اون روایت از حجیت افتاده. ما مثل آقای خویی میگیم از حجت نمیفته، آقای خویی حجت خبر صدر رو قائل بود دیگه، وقتی که اعراض میکردن اصحاب از یکی روایت، میگفت از حجت نمیفته. لذا تو مواردی دیدین اصحاب اعراض کردن، شون میگه از حجت نمیفته، ولیکن در این حال ما چون حجیت خبر موثوق به رو هم قائلیم، این روایت دو تا جهت حجیت داره، هم خبر ثقه است هم خبر موثوق به، شهرت عملی اومده کمکش کرده، اصلا شده اطمینان آور، شده مورد وثوق. این روایت فقط تعبدن حجیت است با حجیت خبر ثقه. اطمینان علم عادی است، مقدم است بر حجت تعبدی. این چه مرجحیت، نه تمیز الحجت الله حجت. تمیز الحجت الله حجت نیست که، کلمات خیلی از اعلام این میومد، مثلا مرحوم آقای عراقی، مرحوم شما هم دوسته این تو بحث شهرت همین رو میفهمدن، میومدن میگفتن آقا اونی و ما با شهرت میایم مقدم میکنیم، تقدیم ما بر اساس اینه که هم شهرت روایی داشته باشه، هم شهرت عملی داشته باشه، هم شهرت فتوایی. اینجوری میبدن گفتن سه تا شهرت رو داشته باشه. بعدم گفتن وقتی این سه تا شهرت رو داره، خصوصا وقتی شهرت عملی رو پیدا کرد، طرف مقابل از حجیت میفته. سامنه گفتن، گفتن اون طرفی که شهرت دوش نیست، یعنی اعراض شده، اون از حجیت میفته. ما این حرف رو نمیزنیم. چرا؟ اونا که این حرف رو میزدن رو مبنای حجیت خبر موثوق به بود. ما چون هم خبر ثقه رو حجیت میدونیم، هم خبر موثوق به رو، اون یکی رو بعد از حجیت نمیندازیم، بنابراین میگه مرجح. الا اینکه یه فرض رو تصور کنید، شاید این دوتا خبری که معارض بودن، اینو خیلی دقت کنید، هر دو از باب حجت خبر موثوق به حجت شده بودن، درسته؟ مثلا اون ولیه این یکی روایت خبر ثقه نبود، فقط خبر موثوق به بود، از این باب حجت شده بود، تعارض پیش اومده بود. اینو ننوشتم تو کتابا، اینو حتما بنویسید. آیه حاجی نیست میگین حتما بنویسید. آیه حتما بدونیم شب بعد. اگر این ول خبر موسوقم بهه، این ول هم خبر موسوقم به، وقتی شهرت اومد این ول، این خبر موسوقم به از حجیت ساقط میشه، این میشه تمیز الحجت الله حجه. این فرضی که ما اومدیم گفتیم بر فرض اینه که این دوتا متعارضه، مثلا این بر خبر ثقه بود، این بر هم خبر ثقه بود، اما تعارض که فقط بین دوتا خبر ثقه نیست، ممکنه یه طرف خبر موسوقم به باشه ما حجتش کردیم، این ولی مثلا خبر موسوقم به باشه، یا هم خبر ثقه باشه هم موسوقم به، و شهرت هم اومده کمکش کرده، درست یا نه؟ وقتی این یکی روایتی که شهرت عملی بر طبقش نیست، معناشی میشه که این معارضه، این به اصطلاح از وسوق افتاده دیگه، بچه برای حجتش نمیمونه، چون فرض ما اینه که این حجت شده بود از باب حجت خبر موسوق به، فقط خبر موسوق به بوده، اینجا میشه تمیز الحجت الله حجه، فقط تو این مورد ها. یعنی ببینید بگه خبر موسوق به وقتی اصحاب ازش احراز کردن دیگه موسوق به نیست دیگه، درسته نه؟ اگر این روایت این شهرت عملی داره، این نداره، اما این تعارض که پیش اومده از چه جهت؟ هر دو حجت شدن، اما لازمش این نیستش که همیشه تو موارد تعارض این خبر ثقه باشه، ممکن خبر موثوق به خالی باشه، ممکن هم خبر ثقه باشه هم موثوق به، هم ممکن فقط خبر موثوق به باشه. دیدید که ما خیلی از روایات و خبر ثقه نیستن اما حجت میدونیم، چرا؟ زمینی که چند روز پیش گفتم شاهدش از کلام آشمان دوست نسبانی بنویسیم که اجمعت الاصابه لا تسیه مایه سوهنها اولا، ایشون هم همش نظرش همینه، بخلافن آقای خویی آشمان دوست نسبانی که استادشون بوده، ایشون فهمن اگر خبری صحیحاً از اصحاب اجماع رسیده باشه همین دیگه معتبره، از اصحاب اجماع تا ما معصوم دیگه نگاه نمی کنیم، این موثوقون بهه. چرا؟ اینشون فقهای بزرگ امت بودن که بعد از تدقیق یه روایتی رو به عنوان حجت تو مقام فتوا خیلی وقتا بیان میکردن، فقهای بزرگ اصل ائمه علیهم السلام بودن، از اصحاب امام کاظم علیه السلام، اصحاب امام صادق علیه السلام و باقی السلام، اصحاب امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام، اصحاب مثلا امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، اینا جز اصحاب بزرگ اهل بیت بودن، اصحاب امام رضا علیه مثلا، اینا جزء فقهای بزرگی بودن که مردم بهشون مراجعه میکردن. این اجمعت الاصابه یه همچی چیزی در شیعه محقق شده بوده، مرحوم عثمان حسینی هم قبول دارن، خیلی از بزرگان قبول دارن، آقای خویی قبول نمیکنن. ببینید این خبر حجت شده، معارض شده با یه حجت دیگه، این خبر ثقه نیست، این وقتی که اصحاب ازش اعراض کردن این یکی روایت معارض شهرت عملی رو پیدا کرد، این از موثوق گنبه بودن میفته دیگه، درسته؟ پس شهرت عملی باعث میشه که این از حجیت بیفته. اگه خبر ثقه بود و موثوق گنبه، یا خبر ثقه خالی بود، از حجیت نمیفتاد، به اعراض اصحاب از حجیت نمیفتاد، اما چون که این خبر ثقه نیست، فقط خبر موثوق گنبه، اینجا از حجیت میفته، میشه تمیز الحجت لا حجه. این شش تا قولی که الان ما می‌خوایم واردش بشیم. ببینید خبر موثوق به هست از جهت چی؟ از جهتی که اصحاب اجماع بهش نظر فتوا میدادن، این شده بوده حجت، درست؟ صرف نظر شهرت عملی، صرف نظر شهرت عملی. حالا که معارض شده، معارضش رو دیدیم، دوتا معارض رو دود، یعنی مناطات حجیت خبر موسوقون به او داشته، درست؟ حالا مثلا مثل این که اصحاب اجماع نقل کرده بودن، لولا معارض این حجت بود، اما حالا که معارض پیدا شده و شهرت عملی هم روی این معارضه، این شهرت عملی داره، این شهرت عملی نداره، معنای شهرت عملی اینه که این اصحاب ازش چیه؟ اعراض کردن دیگه، وقتی اعراض کردن از حجت میفته. این چیزیه که ما اینجا داریم. مثلا فرض کنید ببینید روایت تقرار بودن، بعضی ها نظرشونیه که اصحاب ازش اعراض کردن، لذا فتوا نمیدن، یه احتیاط میکنن تو ماه مبارک رمضان، تقرار بودن و دلیل بر این نمیگیرن که شب قبل شب اول ماه بوده، اما روایت داره، روایتش خبر ثقه است. ببینید وقتی خبر ثقه شد، بلو اصحاب اعراضم کرده باشن، بر فرض اعراض میگم، بلو اصحاب اعراضم کرده باشن، این از آقای خویی فهمد حجت نمیفته. چرا؟ چون ملاک ما حجت خبر ثقه است. اما اون که این از باب خبر ثقه رو حجت نمیدونه، خبر موسوم به حجت میدونه، میگه خبر موسوم به از حجت چی میشه؟ ساقط میشه، چون وثوق ما رفت. میگه شهرت عملی اومد اینجا، ما اول گفتیم اینا تعارض دارن، بعد اومدیم اینا رو با هم بسنجیم، دیدیم شهرت عملی رو اینه، تحقیق کردیم دیدیم شهرت عملی رو اینه، تا دیدیم شهرت عملی رو اینه، این میشه مرجع. نه فقط مرجع، چون اون یکی ما خبر حجت خبر ثقه رو قبول نداشتیم، خبر توقدار بودن از وثوق میفته، از حجت ساقط میشه. پس بحث ما میشه تمیز الحجت عن لا حجت. حالا ما البته تو اون بحث به این بزرگان جواب میدادیم، ما گفتیم که آقا خبر توقدار بودن نه فقط این که بیاد بگید خبر ثقه است، اصحاب ازش اعراض نکردن، چون محمدین سلاس روایت کردنش اصحاب ازش اعراض نکردن. نقل امثال کنگی، نقل امثال صدو، خودش معناش چیه؟ معناش عدم اعراض. اینا خیلی باید حواسشون جمع باشه. من به یکی از اعاظم که همین نظرش بود وقتی میگفتم بعد قبول کرد، از این عوازم صاحب رساله قبول کرد. یعنی ببینید محمدین سلاس وقتی دارن نقل میکنن، اون میگه آثار شیعن صادقینه، اون داره میگه من فتوا میدم به این روایت درست نه. پس تو طبقه یه، حالا طبقات آقای بروزیدی میخواییم بیانی بگیم، تو طبقه 9 و 10 ازش اعراض نشده، حتی تو طبقه 12 طبقه شیخ طوسی هم ازش اعراض نشده بود. چه اعراض اصحابیه؟ اینا تصور اشتباه کردن که فکر کردن اعراض شده. این اعراضی که تصور کردن اصلا اشتباه داره. حالا کاری نداریم، به اون بحث فقهی وارد نمیخوایم بشیم. پس بنابراین این خلاصه بحث ما، اول شهرت عملی و فتوایی، بعد میریم سراغ مرجعات منصوصه. مرجعات منصوصه هم ظاهر مقبوله ترتیبه. اول شهرت روایی، تو شهرت مقبوله هم مراد از شهرت چی بود؟ شهرت روایی بود. پس اول شهرت عملی، بعد فتوایی، بعد شهرت روایی، بعد میرسیم سراغ ارزن به حضورتون موافقت کتاب، بعد مخالفت آمده طبق ترتیب مرجعات منصوصه. این دو تا اولیه غیر منصوصه بودن اما اطمینان آور بودن، به این دلیل مقدم شدن. این از این. حالا بریم سراغ نظریه صاحب کفایی و حقه خرسان. این اجمال بحثی بود که تا آخر میخواییم بریم جلو، خواستم وجهش کامل مشخص باشه براتون. محقق خراسانی در ابتداء امر قائل شده به این که ابتناع بحث بر قول به اختصار بر مرجعات منصوصه، و خلاصه اگر اینو ما بیاییم بگیم، میگیم که ملاحظه ترتیب رو بعد انجام داد. اول کار اینو مطرح کرده که اگر ما قائل شدیم به مرجعات منصوصه بعد ترتیب رو ملاحظه بکنیم، اما اگر قائل به تعدی شدیم دیگه ترتیب لازم نیست. چرا؟ چون وقتی من قائل به تعدی شدم یعنی کاری به این منصوصا ندارم، مناطات رو پیدا کردم. این از باب مثال ذکر شده. منات، اونه که قائل به تعدی هم میگن منات چیه؟ اقربیت علل واقع. هر مزیتی که روایت رو اقرب علل واقع کرد اونو باید اخذش بکنی. دیگه نه کاری به رشد داریم، کار به رشد داریم، کاری به خصوص این سه تا عنوان شهرت و موافقتی که تا مخالفت عامه نداریم. ملاک ما اینه که از رشد، ملاک ما اقربیت علل واقعه، یادتونه که ملاک ما لاریب فیه، هر چی لاریب فیه اضافی هم به قول شیخ انصاری. پس اینا که غالب تعدی شدن مثل شیخ انصاری دیگه نباید مرجعات قائل باشن. آخون اشکال میکنه بهشون، شما که قائل به این شدید به تعدی شدید بگید مرجعات رو نباید قائل بکنید. اما آخر کار میگه نه فرقی نداره، اول کار اینو میفهمد، اما آخر کار میگه فرقی نداره. هر نظریه‌ای حتی بنابر نظریه اختصار بر مرجعات منصوصم بازم میگن ما ترتیب و قبول نداریم، نه فقط بنابر قول تعدی که بر اساس ملاک رشد و ملاک لاربفی اضافی و بر اساس این ملاک مثلا ارزم بزرگون اقربیت الواقع بوده باشه، نه حتی توی اقربیت، حتی تو قول اقتصار بر مرجعات منصوص اونجا ما میگیم ترتیب و ملاحظه نکنید. این حرف صاحب کفاست. چرا؟ حالا میگن تو بیانشون ایشون فهم تو مرجعات منصوص هم لعل این که ذکر شده این مرجعات منصور، آقای عراقی هم همین حرف میزدن، همین حرف ساکتی فایر میگن، این که مرجعات منصور سر اومدن ذکر کردن از باب چی اومدن مرجعات منصور سر ذکر کردن؟ از بابی که مرجعات رو خواستن بیان کنن، نازله به ترتیب نبودن. همین که شک کم بکنیم میگیم لزوم عمل نداره، هر مرجعی که بود به همون مقدم کن، ترتیب رو نمیخواد نگاه کنی. تعبیرشون اینه که مزایای مرجحه احد متعارضن که باعث اخذ عموم میشه و طرح دیگری میشه انهای مختلف داره و موارد متعدد داره، 5 تا حیثیت دارن. یه سرشون ناظر به راوی خبرن، مثل چی؟ مثل وساقت، فقاهت، این دوتا ناظر به چی هن؟ به راوی خبرن. بعضیا ناظر به راوی خبر نیستن، ناظر به نفس خبرن، خود روایتن. اینا مثل شهرت، شهرت خود این خبر مشهور بوده، شهرت روایی داشت. اینا ناظر، این مرجع ناظر به خود خبر است نه راوی خبر. ثالثاً ناظر به وجه صدوره، مثل مخالفت عامه. ناظر به نه راوی است نه خود روایت، ناظر به جهت صدور، اصلا جدی بوده، مضمون به صورت جد بیان شده یا به صورت جد بیان نشده، پس جهت صدورش اصالت الجد در اینجا داشتیم یا نداشتیم. یک سری از این مرجعات ناظر به متن، مثل فصاحت هم نگیم تو بحثی، مثل فصاحت. اینو بعضی اساتین مثلا خیلی چیز داشتن، مثلا به بهار و لنوارم که بعضی میگن مثلا روایات ضعیف و مثلا روایات صحیح و ضعیف و با هم سقیم و قاطی کردن، ایشون فهمیدن این حرف درست نیست، اینجوری میاد میگی. فهمیدن بعضی از این روایات به قدری متنشون قویه که وثوق آوره، فصاحت متن. آقای بهجت که دیگه بالاتر از این بود، آقای بهجت گاهی وقتا تعبیر میکردن که لحن معصوم رو میشناسیم، میفهمیم روایت رو، میبینیم میفهمیم که از معصوم صادر شده، به قرائنی از لحن معصوم میفهمیم کلام معصوم بوده. کسی با کسی آشنا شده باشه، خود آقای بهجت هم مثلا ما میدیدیم بعضی حرفا رو ازشون نقل میکردن، میگیم به لحنشون نمیخوره، اصلا عبارتی که نقل میکردن اینجوری اینجوری صحبت نمیکرد، کامل پیداست. از بعضی ها نقل میکنن چون با یه کسی شما مأنوس بشی میفهمین، اصلا اینجور کلمات رو به کار نمیبرد. نقل به مضمون هم که کرده باشم میدونیم این نظرشون اینجوری هیچ وقت بیان نمیکرد. اینو گاهی وقت آدم متوجه میشه، اما مثل آقای بهجت فوق این بود باز، نه اینکه فقط بیاد بگه که ما آشنا هستیم میفهمیم اینجوری معصوم صحبت نمیکنن، نه اصلا اون منات خیلی قوی تری داشت. اما بعض الاساتین هم همینجور، من از همین باب، از باب همینه که تو تو مثل نهج البلاغه میفهمن ولو خیلی زحمت کشیدن سندها براش آوردن، اما ایشون میفهمود که ولو سندم شما نیارید چیه؟ ما خطبو که نگاه میکنیم یقین به صدور داریم، اطمینان به صدور داریم، اطمینان به صدور برای ما حاصل میشه. به خاطر چی؟ بعضی از خطبه های نهج البلاغه رو که نگاه میکنیم فصاحتش باعث اطمینان به صدور میشه، یعنی منات فقط سند نیست، اینم یکی از مناتاته. این چهارمین مناتیه که آیه آخوند ذکر کرد، یعنی اول گفت گاهی وقتا مرجعات نازل به راویست، گاهی وقتا مرجعات نازل به نفس روایت مثل شهرت، گاهی وقتا ناظر به وجه صدور مثل مخالفت عامه، گاهی وقتا ناظر به خود متن است از جهت فصاحت، مثل همین ارزم بزرگی که عرض کردم تو نهج البلاغه و امثال اینا، و از وقتا ناظر به مضمونه. این ناظر به مضمون بودن مثل موافقت کتاب. ایشون فهمد این مرجعات انهای مختلف پنجگانه رو داره و غیر ذالک، البته یعنی شاید بیشتر هم شما بکنید تقسیم بندی، تقسیم بندی هم میشه تقسیم بندی هم میشه جورای مختلف بیان کرد، به جورای دیگه هم میشه تقسیم کرد. این پنجتا رو ایشون ذکر کرده، اقسام مختلف اینا هست. اگر قائل به تعدی از مزایای منصوصه بشی، البته میشه مرجعات رو بیشتر هم بکنیم، الا این که اینا موجب تقدیم یکی از سندن و ترجیحشن و طرح آخری. اخبار علاج دلالت داره بر تقدیم روایتی که ذات مزیت است بر روایتی که مزیت رو نداره، اخبار علاج این کارو میکنه، اون مرجح رو میاد مقدم میکنه. پس به اعتباری تمام اینا از مرجحات سنت حساب میشن، به تعبیری که آقای آخوند آورده صاحب کفایی اینجوری تصدیق، با اینکه همه اینا جدا کرده بودا، خودش همه اینا رو جدا کرده بود، بعد میفهمد جمیع اینها از مرجحات سندن، حتی موافقت خبر با تقیه اینم ولو جهت صدوره. اما وقتی که ما میگیم جهت صدوره که انده اینم مثل مرجحاتیه که خلاصه برمیگرده مرجحاتی که یعنی میگیم که انده تمام دیگه از سندن ساقطه که انده. حالا این حرف ما قبول نداریم، بعدا ایراد میگیریم، اما علاوه صاحب کفای نظرش این بوده، یعنی ترجیح عهد سندن و حجیت فعلیش بر دیگری. ایشون حتی تو مخالفت عامه این حرف زده، آیا صاحب کفای این حرف نباید میزدن، چون ترجیح خودشون هم جدا کردن. عرضم کردیم اونی که مربوط به تقیه است بعد اشکال میکنیم به حرفشون. حالا الان من خلاصش عرض کنم، اونی که مربوط به تقیه است ما نمیخوایم بگیم سندش ساقطه، نه، صادر شده، اصلا تکلیف فعلی شما هم هست در ظرف تقیه. چطور شما میگی سندن قبول ندارم؟ چون تقیه سندن قبول نداری؟ تو خزبل احدث حضرت میفهمدن همین احدثه رو بگیر، تقیه تن من گفتم. شما میگی سندش رو من قبول ندارم، چون سندش رو باید قبول کنی. درسته که وقتی به عصر ما میرسه مرجه جهتی دارد، جد نبوده، از باب تقیه بوده، از باب بیان احکام لاحل واقعیه نبوده، اما سندش هیچ اشکالی نداره. آیا خوند؟ حالا اینو بعدن ایراد میکنیم، تو ایرادا نوشتیم. سندش هیچ اشکالی نداره، بلکه نه تنها سندش ایراد نداره، مضمونش هم حجت برای شماست تقیتا، برای شما یا برای شیعیانی که تو اون ظرف تقیه بودن حجته. چطور شما دارید میگید که این برمیگرده به سند کنده و مورد قبول نیست این حرف؟ اما حالا مرحوم صاحب کفایه، نه که اینو میخواییم از اعتبار ساقط کنیم، چون میخواییم از اعتبار ساقط بکنیم، در مقام ترجیح هم هستیم، برای اونا حجت بوده، الان که برای ما حجت نیست که، ما الان تو ظرف تقیه اونا که نیستیم که، لذا اومده اینم برگردونده مرجح سندی، چون ناظر میموده که برای ما که دیگه اون شرایط تقیه نیستش که اونا بودن، که برای ما چون الان اون شرایط تقیه نیست، اون روایت از حجیت ثابت میشه، که البته ما هم گفتیم از حجیت ثابت نمیشه، اینه مرجه تمیز الحجت الله حجت که نیستش. بحث ما که در تمیز الحجت الله حجت نیست، بحث ما در باره ترجیح روایتیش بر روایت دیگه، یعنی هر دو جهت اعتبار رو دارن، هر دو اعتبار رو دارن، یکی میخوایم بر دیگری ترجیح بدیم. این فعل جمله فرمایش مرحوم صاحب کفایه، تا اینجا یه تتمه‌ای هم دارن کلام صاحب کفایه، اون تتمه رو بعداً می‌خونیم و ببینیم چه ایراداتی نسبت به اون کلام صاحب کفایه در سخنان اعلام هست، ان شاء الله بعداً. صلی الله علیه و آله.